بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. نتيجهي که از بحث گذشته گرفته شد این بود که در صورتی که مقداری معلوم از یک صبره که اون صبره مجهول است فروخته بشود، این بیعش صحیحه، یعنی یه مقدار معینی که ما نمیدانیم این صبره به اندازه او هست یا نیست، این خرمن به اندازه او هست یا نیست، احتمال صبره را بر این مقدار مبیع برامون معلوم نیست. اینجا عده‌ای قائل به صحت بی بودند و جمعی قائل به بطلان. نتیجه‌ای که بعد از بحث مرحوم شیخ می‌گیرند این است که با بررسی کلمات فقها در موارد ضرر ما میفهمیم که این بیع صحیح نیست، یعنی تا مادامی که یقین به احتمال صبره بر این مقدار مبیع نداشته باشیم بیع صحیح نیست. حداقلش اگر علم به احتمال هم نداریم، ظن قابل اعتمادی در کار باشه. یک خرمن گندم در جایی انباشته شده و ما مقدار این خرمن رو هم نمیدانیم، اما یه مقدار معلومی رو میخواهیم از این بخریم، یه مقدار معینی رو میخواهیم خریداری کنیم و نمیدانیم که آیا این صبره به اندازه این مبیع هست یا نیست، این رو میفرماید صحیح نیست. الا اینکه علم یا علم یا ظن به احتمال این صبره بر این مقدار علیکم السلام مبیع داشته باشیم، ولو اینکه این ظن استصحابی باشه، یعنی ظنی باشد که حاصل از استصحاب احتمال باشه، همین هم باشه کافیه. مثلا ما قبلا یقین داشتیم این خرمن گندم 1000 کیلو بوده، بعد یه مقداری از او برداشته شده، این 1000 کیلو خب مسلم شامل 500 کیلویی که الان میخواهیم بخریم هست، هی یه مقدار برداشته شده، الان شک داریم آیا این خرمن شامل 500 کیلو که به عنوان مبیع قرار گرفته هست یا نیست. اینجا ولو استصحاب احتمال هم بکنیم درسته، برای ما ظن به احتمال ایجاد میکنه. این نتیجه بحث گذشته. هذا ولکن الاوفق به کلماتهم فی موارد الغرر عدم الصحه، اونی که با کلمات فقها در موارد غرر سازگار تره این است که بیع این صورت سوم در صورت عدم احتمال صحیح، عدم علم به احتمال صحیح نیست الا مع العلم به الاشتمال، مگر اینکه ما علم به اشتمال داشته باشیم، یعنی یقین داشته باشیم که این صبره شامل مقدار نبی هست. حالا اگر علم هم نبود، اوه ظن الذی یتعارف الاعتماد علیه، یا اون ظنی که اعتماد بر اون ظن متعارفه، یعنی یک ظن قابل اعتمادی، ظن مثلا در حد شاید اطمینان، در حال یک ظن نیست که عرف به او اعتماد میکنه، ظن ضعیفی نیست. ولو کان این ظن من جهت استصحاب الاشتمال، ولو این که این ظن از جهت استصحاب اشتمال باشه. استصحاب اشتمال یعنی چی؟ یعنی اشتمال صبره بر مقدار مبیع، به این معنا که قبلا این صبره مشتمل بر مقدار مبیع بود، الان شک میکنیم، استصحاب میکنیم این اشتمال را. این عرض به حضور شما در این صورت. یه زمانی ما یقین داشتیم، اون زمانی که هنوز از این خروارگن، از این خرمن گندم هیچ چیز برداشت نکرده بودیم، هیچ چیز نفروخته بودیم. مثال زدم دیگه، مثلا این 1000 کیلو گندمه، بله مسلم وقتی که من آوردم تو انبار 1000 کیلو بود، 1000 کیلو مشتمل بر 500 کیلو هست، 500 کیلوی که الان مقدار مبیعه، یه خوردهشو فروختن، الان شک میکنن که آیا اون مقداری که الان از این خرمن باقی مونده شامل 500 کیلو هست، شامل این مقدار مبیع هست، استصحاب میکنن اشتمال را به اعتبار یقین سابقی که داشتن. و اما رابع مع الجهاله، صورت چهارم این است که بیاد این صبره را بفروشد از قرار هر غفیزی به کذا، هر پیمانه‌ای به مثلا فلان قدر، یعنی کل فروخته بشه بر مبنای هر پیمانه به یک قیمتی معین، در حالتی را که کل برای ما مجهوله، ما نمیدانیم کل چقدره. عنایت فرمایید، این میفرماید عده‌ای قائل به منع شدن از اطلاق کلام مقصود و خلاف هم برخلاف این به دست میاد، یعنی اطلاق کلام شیخ ازش فهمیده میشه و این بی صحیحه. خب کلام شیخ چیه؟ ایشون فرموده لأنه لا مانع منه والاصل جوازه. کلام ایشون اطلاق داره، میگه اگر گفت بعتو که هاوه صبره کل قفیزن بدرهمن، این بعتو که هاوه صبره، این هاوه صبره اهم از این است که ما صورت علم به اشتمال یا جهل به اشتمال را بدانیم یا ندانیم، یعنی چه علم داشته باشیم چه جه، از اطلاق کلام او فهمیده می شود که این بی صحیح، چون تفصیلی بین صورت علم و جه نداده. مرحوم محقق سبزواری هم فرموده است که بعید نیست ما قائل به صحت بشیم، چون اون چرا که از به حضور شما میخواهیم بخریم در حقیقت این خرمنه و این خرمن به مشاهده معلومه، ثمن او هم معلومه، مقدارش هم بعد از پیمانه کردن آخر معلوم میشه. وقتی میگه این صبره را از قرار هر پیمانه ای به مثلا 100 تومان خریدم، خب مقدار ثمن و مقدار مثمن بعد از اینکه پیمانه ها تمام شد بالاخره معلوم میشه این چند کیلوه و چقدر باید پول بده. بنابراین بعید نیست که ما قائل به صحت بشیم. مرحوم شیخ میفرماید که این حرف ایشون صحیح نیست، چون در چیزهایی که مکیل و موزون هستند مشاهده کفایت نمی کنه، حین العقد باید ثمن و مثمن معلوم باشند. این که بعد العقد و بعد از پیمانه کردن ثمن و مثمن معلوم بشوند این درست نیست. ببینید، و اما رابع مع الجهاله، صورت چهارم در فرض جهالت، صورت چهارم کجاست؟ بیعها یعنی بیع الصبره کل قفیزن به کذا، در حالی که ما صبره هم برای ما معلوم نیست، چون این یه فرضم داره که کل صبره برای ما معلوم باشه. اما این کل این خرمن یا این صبره برای ما معلوم نیست، منتها میگه این رو فروختم از قرار هر پیمانه ای به کذا، فالمهدی یو ان جماعت المن. خب عده قائل به من شدن، خود مرحوم شیخ هم دیدید فرمود که والمجهوله کلها باطله الا الصالح، اناد میفرمید. اما اینجا و ان ظاهر اطلاق المهدی عن عبارتی المبسوط والخلاف انه لو قال بعتو که هاوه صبره کل قفیزن بدر همین صح البیت، از مرحوم شیخ طوسی نقل شده که اگر بگوید این صبره را به تو فروختم از قرار هر پیمانه ای مثلا به یک درهم، این بیت صحیحه. ببینید از اطلاق کلام ایشون این فهمیده می شود، این اولی عبارت مقصوده، دومی هم و قالت الخلاف لانه لا مانع من، هیچ منعی از صحیح بودن بی نیست، لا مانع از این بی، ول اصل جواز او، اصل اینه که بی جائز باشه. خب و ظاهر اطلاقه یا ام صورت الجهل بالاشتمال، ظاهر اطلاق کلام شیخ شامل صورت جهل به اشتمال هم بله می شود. این اما از این که این بدانیم مشتمل بر مقدار مبیع هست یا بله ندانیم. و عن الکفایه نفی البعد عنه، از این به اصطلاح صحت نفی بعد کرده محقق سبزواری، گفته بعید نیست بگیم صحیحه. چرا؟ اذا المبیع معلوم بالمشاهده، چون مبیع با مشاهده معلومه، ها این میبینه بالاخره این مبیع را. و ثمن مما یمکن ان یعرف، ثمن هم از چیزایی است که بالاخره قابل شناختن و دانستن هست. چرا؟ چجوری؟ به ان تکال از صبره و یوزد از سمن علا قفضاتها، به این که این صبره کیل بشه و سمن توزیع بشود در قفزات این صبره، در پیمانه های این صبره. یعنی الان معامله میکنیم، بالاخره وقتی دونه دونه پیمانه کردیم، آخرش تعداد پیمانه ها و مقدار کل و سمن اینها کاملا معلوم میشود. قال و لهو نظائر، برای این فرض نظائری هست که ذکر جمله منها فی تذکره، یا ذکر مرحوم علامه جمله منها فی تذکره، صاحب تذکره این را در تذکره بعضی از اینها را ذکر کرده، مثل قبلا هم داشتیم که یه زمینی را میبینن، متراژ این زمین رو نمیدانه، میگه این زمین رو غری خریدم از قرار هر متر مربعی به کذا، ایشون گفتن صحیح. یا مثلا در مورد گله گوسفند اگه یادتون باشه، گفتن این گله گوسفند رو میخرم از قرار هر گوسفندی به کذا، گفتن صحیح. خب میگن ما نهنوی هم دقیقا مثل اونجا، میگه این گندم رو خریدم از قرار هر پیمانهی به کذا. وسیح نظر، تو این حرف محقق سبزواری اشکاله. چرا؟ چون اون مواردی را که مرحوم محقق سبزواری از قول علامه نقل کرده، اونا مکیل و موزون بله نیستن، اما در مورد چیزهایی که مکیل و موزونن با مشاهده و تخمین نمیشود بیان کرد اونها را، و عوضین باید در موقع عقد معلوم باشند، نه اینکه بعد از عقد معلوم بشوند. این از این مسئله. مسئله بعدی در مورد بی نسبت به چیزهایی است که قبلا مشاهده شدن و به اعتماد مشاهده قبلی الان بیابن، بدون اینکه در موقع بی دیده بشوند خرید و فروش بشن. این راحت فرمودید، مثلا یک ماشینی قبلا این ماشین را دیده اما بیعی رو صورت نگرفته، قبلا دیده، خانه‌ای قبلا دیده، الان بعد مدتی میخوام ببینیم آیا میشود چیزی را که قبلا دیده شده الان خرید و فروش بشه. ممکنه اصلا قبلا اون موقع هیچ بحث بیع و خرید و فروش نبوده، دیده ولی الان تصمیم به خریدن داره یا فروختن داره. خب این میخوام ببینیم آیا میشود بدون اینکه دیده بشه مجددن قیابن خرید و فروش بشه. مرحوم شیخ میفرماید اینجا سه صورت و سه فرض داره. تارتن صورت اول اونجاییست که اون چرا که قبلا دیده عادتن تغییر کرده صفاتش، یعنی عادتن اینجوریست که بعد یه مدتی صفات سابقش تغییر میکنه، به یه شکلی در میاد، به یک جوری در میاد که دیگه نزد متبایعین معلوم نیست. یک سال پیش مثلا یک حیوانی رو دیده، الان بعد یک سال خب تغییر کرده، مسلم این حیوان بعد یک سال یه دو سال عرض به حضور شما بر همون صفاتی که سابقاً بوده نیست، و این بزرگ شده تبدیل به یک صفاتی عرض به حضور شما شده ام که این صفات صفاتی است که مجهوله عند المتباین. یعنی خلاصه این نسبت به قبلش خیلی تغییر کرده، نسبت به اون زمانی که دیده عوض شده. می‌فرماید اگر اینجوری باشه بیعش صحیح نیست به صرف اعتماد به اون چه قبلا دیده، مگر اینکه صفات جدید را به گونه ای توضیح بده که این بیعش صحیح بشه. یعنی صفات رو به گونه ای بیان کنه که رفع جهالت بکنه. این صورت اول. صورت دوم، اگر اون شی، اون متاع از چیزهایی است که عادتا تغییر نمی کنه، خانه ای را که مثلا 6 ماه قبل دیده تا حالا عادتا خانه تغییر نمی کنه، را فوقش یه خود استفاده ازش کردن، این را می فرماید لا اشکالتی صحته. صورت سوم، اگر محتمل الامرین باشه، یعنی این شیئی که الان میخواهد بخره و قبلا دیده یحتمل در همون حالتی که قبلا دیده باقی باشه و یحتمل تغییر اما هو علی نسبت به اون چی که قبلا بوده عوض شده، هر دوش احتمال داده میشه، احتمال داره بر همون صفاتی که بوده باقی باشه، احتمال دارد که نه صفاتش عوض شده باشه. اینجا چی؟ اینجا میفرماید که ما میتونیم بر همون صفاتی که بوده با اصل عدم تغییر اعتماد بکنیم. اصالت و عدم تغییر میگه این به همون شکل باقی است. ما شک داریم تغییر کرده از اون صفات قبلی یا نه، اصالت و عدم تغییر میگه چی؟ تغییری نکرده. این دقیقا میگن مثل اخبار بایع به کیل و وزنه. چطور شما در مورد جایی که بایع اخبار بکند از کیل و وزن گفتید اشکالی نداره؟ خب اینجا هم اخبار عرض به حضور شما به اون صفات، یعنی در حقیقت اعتماد بر اون چه که قبلا دیده اشکالی نداره. این بحث به قاعده. خوب این رو فرمایید، قاعده اقتضا میکنه که این رو بگیم چیه؟ ها؟ اشکال نداره. حالا اگر در همین صورت سوم یک موردی پیش آمد که ما نتوانیم اعتماد بر اون اصالت و عدم تغییر بکنیم، اصل مادامی اعتبار دارد که قرینه ای بر خلافش نباشه، اما اگر یه جایی اماره ای بر خلافش پیدا شد که ما نتوانیم به اصل عدم تغییر اعتماد بکنیم چه باید کرد؟ مثلا یه خانه ای، ما شرایطی در اون شهر پیش آمده، سیلی آمده، یه زلزله ای آمده، مختصر بعضی خانه ها خراب شده، یه قرینه ای پیدا شده که دیگه ما به اصالت و عدم تغییر نمیتونیم اعتماد کنیم، قرینه برخلاف، قرینه ای پیدا شده که لعل ممکنه این خانه خراب شده باشد. این داره میگن اگر این اماره و قرینه به حدی که برای ما ظن قوی پیدا میکنه به خرابی، به تغییر، خب این ملحق به قسم اوله. گفتیم قسم اول کجا بود؟ اونجایی که عادتا اون شیء از چیزهایی است که تغییر میکنه، اونجا رو گفتیم بیعش صحیح نیست الا مع ذکر صفاتی که رفع جهالت بکنه. بله، اینجا ملحق به اونجا میشه. اگر این اماره و حدیث که مانع تمسک ما و اعتماد ما به اون اصل میشود، طبیعتا این ملحق به قسم اول میشه. یعنی چی؟ یعنی یک ذنبی برای ما درست کرده به تغییر، طبیعتا این فرق کرده با آنچه که بوده است. بیعش جائز نیست مگر این که این صفات جدیدش کاملا برای مشتری توضیح داده بشه و رفع جهالت بکنه. و بدون ذکر این صفات این بیع صحیح در حال این تغییر کرده و این فرض جدید و حالت جدید هم برای مشتری شناخته شده نیست. خب حالا اگر این بشه دیگه این از بحث و مقوله اکتفاء به رؤیت قدیمه خارج میشه. این دیگه در حقیقت بحث این نیست که چیزی را که قبلا دیده به اعتماد او بخره. یعنی در واقع قسم اول از محدوده محل بحث ما خارجه. چون بحث ما در چیه؟ بحث ما در چیزی است که قبلا دیده شده. میخوام ببینیم اعتمادن علی رؤیت قدیمه میشود خرید یا نه. حالا در جایی که شما فرض میکنید میگید این اصلا عوض شده، این دیگه موضوعش بحث بیعه در حال اعتماد به رؤیت قدیمه نیست، چون رؤیت قدیمه دیگه موضوعش عوض شده. این میره داخل یه مقوله دیگر، داخل بحث بیع بر اساس ذکر صفات. بیع چیزی که اصلا دیده نشده و با صفات و توضیح صفات میخواد فروخته بشه، اون یه مقوله دیگری غیر از اینه. یه وقت چیزی را شما بر اساس رؤیت سابقه میخری، این میشود بیع بر رؤیت قدیمه. یه وقت اصلا چیزی را ندیدی، به صفاتش اکتفا میخواید بکنید، به توضیحی که برای صفات داده میشه، این میشه بیع بر اساس ذکر صفات. این دیگه از مقوله بیع بر رؤیت القدیمه خارج. عبارت رو دقت بفرمایید. مسئلتون اذا شاهد عینا فی زمان سابق علی العقد علیها، اگر یک عینی را در زمان سابق بر عقد علیها بر این عین مشاهده کرده باشه، قبلا دیده حالا میخواد بخره، اینجا سه صورت داره. این صورت اولش فَإِنْ اَقْتَضَتِ الْعَادَةَ تَغَيُّرَهَا عَنْ صِفَاتِهَا السَّابِقَةَ إِلَى غَيْرِهَا الْمَجْهُولِ عِنْدَ الْمُتَبَايِعَيْنِ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ. اگر عادتاً این عین به گونه ایست که از صفات سابقش تغییر میکنه، عادت اقتضا میکند که این عین از صفات سابقش تغییر بکند، الی غیرها المجهول عند المتبایعین، تغییر به غیر این صفات بکند، الا غیرها غیر این صفات، که این غیر این صفات مجهولا عند المتبایعین، عند المتبایعین معلوم نیستن. اگر این چنین شد یعنی یه چیز دیگه شده، خلاصه اینی که الان هست با اونی که قبلا دیده فرق داره، اینجا بی صحیح نیست. البته الا به ذکر صفات تو صح هی هو بی الغایب، مگر به ذکر صفاتی که بیع غایب را تصحیح بکنه. یعنی به گونه ای باشد که این جهالت او را برطرف بکنه. الان میگه این صفات این جوریه این جوریه تا بتونه به یه غایب صحیح باشه. لأن الرؤية القديمة غير نافعة، چون در این فرض دیدن سابق دیگه نفعی نداره. و عرض کردم طبق این بیان دیگه این مورد از موضوع بحث بیع به رؤیت القدیمه خارج میشه دیگه، چون دیگه اصلا بحث رؤیت قدیمه اثری نداره، این میشه داخل در بحث بیع بر اساس ذکر صفات. و این اقتضت العاده بقاءها علیها، اما اگر عادت اقتضا میکنه بقاء این عین را علیها بر اون صفات سابقه، علیها یعنی علی صفات سابقه، فلا اشکال فی الصحه. عادتا این عین به گونه ایست که مثل یه خانه‌ای که 6 ماه پیش دیده، عادتا تغییری نمیکنه. ولا خلاف ایزن من الا من بعد شافعیه، اینم شکی نیست که بیعش صحیحه مگر بعضی از شافعیه مثلا قائل به عدم صحت شدن. صورت سوم و ان احتمل الامران، اگر هر دو امر احتمال داده بشه جاز الاعتماد. یعنی چی امران؟ یعنی هم احتمال میده بر همون صفات سابقه باقی باشه و احتمال میده که نه صفات دیگری غیر از صفات سابقه پیدا کرد. هر دوتا احتمال داده میشد، جاز الاعتماد و علا اصالت عدم التغییر. اینجا شک داره، میگه میشه به اصالت و عدم التغییر، میگه این قبلا اینجوری بود این صفات داشت، الان شک میکنیم آیا تغییر کرده یا نه، اصل عدم تغییره. اما هو علیه والبناء علیه فی العقد، اصالت عدم تغییر و اصالت بناء علیها، یعنی بر همین صفات سابقه فی العقد. اون وقت یکون فیکون نظیر اخبار، بله فیکون نظیر اخبار البایع بالکید والوعد، و ما نهنفی میشه مثل چی؟ اخبار بایع به کیل و وزن. چطور اونجا شما به صرف خبر بایع اعتماد میکردی؟ اونجا به ذکر صفات اعتماد میکنید، به اصطلاح اصل عدم تغییر اعتماد میکنید. لأن الاصل من الطرق التي يتعارف التعویل علیها، چون اصل از طرقی است که تعویل و اعتماد علیها بر این طرق متعارفه. اصل از اون طرقی است که اعتماد بر اون طرق که متعارف است. ولو حالا این در مورد اونجایی که خب ما قرینه‌ای بر خلاف نداریم، اما ولو فرضناه فی مقامه، اگر فرض بکنیم همین چیز را، همین چیزی که احتمل الامران در یک مقامی که لا یمکن التعویل علیه، امکان تعویل و اعتماد علیه بر این اصل نیست، بله لحصول امارت علی خلافه، چون یک امارهی بر خلاف این اصل پیدا شده. عرض کردم مثل خانهی که در یک منطقه زلزله زده واقع شده، خب این خود زلزله قرینه و اماره بر خلاف اصل عدم تغییر. فان بلغت این اماره، فان بلغت این اماره قوت الزن، از حیث قوت الزن حدن یلحق او بالقسم الاول، اگر این اماره به حدی قوی باشد که یلحق او این ما نهنفی را، این صورت را، صورتی که درش دو احتمال داده می شود، به حدی است که او را به قسم اول ملحق می کنه. قسم اول چیه؟ و هو مقتضى العاده تغییره، اون چیزی که عادت اقتضای چی رو داره؟ تغییرش رو داره. یعنی این اماره به حدی قوی است که دیگه ما نمیتونیم احتمال بقا بر همون صفات رو بدیم، تقریبا ظن قوی پیدا میکنیم که این تغییر کرده. اگر اینجور شد لم یجز البی، بی جایز نیست. و الا یعنی لم یبلغ قوت الظن حدن یلهبه بالقسم الاول جاز مع ذکر تلک الصفات، با ذکر این صفات عرض و حضور شما این جائز. لا بدونهی یعنی نه بدون ذکر این صفات. چرا؟ لأنه لا ينقص عن الغائب الموصوف الذي يجوز بيعه بصفات لم يشاهد عليها، چون این مورد از مبیع، این مورد از مبیع غایبی که بدون ذکر صفات فروخته شود کمتر نیست. درسته؟ لا ينقص عن الغائب الموصوف، کمتر نیست از اون غائبی که موصوفه و توصیف شده که الذی یجوز بیعه، بیع این غائب به صفات لم یشاهد علیه، بیعش جایزه به صفاتی که لم یشاهد علیها، بر این صفات شاهد این صفات نبوده، صرفا توصیف شده براش. بل یمکن القول بالصحت القسم الاول اذا لم یفرض کون ذکر صفات مع اقتضاء العاده عدمها لغوا، بلکه یمکن قول بصحت در قسم اول، در قسم اول بگیم به صحیحه، قسم اول اونجایی بود که اقتضت العاده تغییره، بله، البته اذا لم یفرض، این جمله رو دقت کنید یه خورده، لم یفرض کون ذکر صفات، اگر فرض نشود ذکر صفات، کون ذکر صفات لغوم، لغو خبر کونه، لم یفرض کون ذکر صفات لغوم، در چه فرضی ذکر صفات مع اقتضاء العاده عدمها، عدم این صفات را، در حالی که عادت اقتضا میکند عدم این صفات را، یعنی این از اون چیزایی است که عادتا صفاتش تغییر میکنه. پس یمکن القول بالصحه فی القسم الاول، امکان قول به صحت در قسم اول بله هست، منتها اگه فرض نشود که ذکر صفات لغو باشه، چون این وقتایی ممکنه ذکر صفات لغو باشه، در کجا؟ مع اقتضاء العاده عدمها، در حالی که عادتا اقتضا میکنه عدم این صفات را. لکن هازا کله خارج عن البی بالرؤیه القدیمه، اینا همه دیگه به اصطلاح بحث ما رو از بحث ما خارجه، بحث ما در واقع بحث از بیع به رؤیت قدیمه، یعنی بیع بر اساس مشاهده و رؤیت در زمان سابق، میخوام ببینیم آیا چیزی که این چنین قیابن میشود او را معامله کرد، این دیگه وارد بحث بیع بر اساس صفات میشه. و کیف کان، حالا بعد از این که اینها معلوم شد، فرض کنیم بیع به رؤیت قدیمه صحیحه، یاد میفرمید فرض جواز بیع بر اساس رؤیت قدیمه، مثلا چیزی که عادت اقتضای تغییر او را ندارد. عادتا این شی تغییر نمی کنه، مثل خانه ای که 6 ماه پیش دیده تا حالا. حالا اگر کسی آمد یه چیزی را خرید که عادتا تغییر کننده، تغییر پذیر نیست، بعد بر اساس همون رؤیت قدیمش قبلا دیده، الان مدتی هم گذشته، عادتا هم این تغییر نمی کنه. حالا انکشف تغییر رو، حالا معلوم شد این تغییر کرده. خب اینجا چه باید کرد؟ آیا این بیعه به رؤیت قدیمه صحیحه یا این که نه، این بیعه به رؤیت قدیمه صحیح نیست؟ این مسئله ایست که حالا فردا انشاءالله مطرح